فلسفه حیات لعلکم تتقون. دو تا آیه براتون میخونم. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم و خلق من قبلکم چی؟ لعلکم تتقون. درست آخر آیه روزه مگه این نیست؟ یا ایها الناس چی؟ کتب علیکم الصیام، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم رفتش بدید. اونجا میگه مثلا خلقتون کردیم برای تقوا، کما خلق من قبلکم، یعنی شما را و قبلی ها را خلق کردیم که بندگی کنید، که تو دل این خلقت شما که بندگی خوابیده است به چی برسه؟ تقوا. بعد الان میگه روزه این کار میکنید. یعنی پس روزه معنی زندگی را روشن میکنه. البته از که میخوام گفتم روزه، روزه ماه رمضان، چون اینجا دیگه رفت تو ماه رمضان هم. یعنی آیه مربوط به روزه ماه رمضان، آیه 183 سوره بقره. پس مسئله دومی که انشاءالله وقت بذارید، دیگه اینجا دیگه از ماه رمضان که وارد میشین باید نظرتون به دستورات وجود مقدس پیامبر باشه. یه چیز عجیبی در این خطبه هست که دنیا بحث داره، که وسطهای صحبت یه نزدیک به آخر صحبت پیامبر میدونیم که امیرالمومنین علیه السلام بلند شدن، اینا کجا میخوان برن ما کجا میخوان، از دست بلند میشن، میگن که بهترین اعمال در این ماه چیه؟ خب ما که روزه را میگیریم، نمازم که میخونیم، فرد میدونیم امام زن شیعه امیرالمومنین، انشاءالله دیگه دنبال امامم راه میفتیم، صله رحمم میکنیم، سجده میکنیم. یا رسول الله بهترین اعمال چیه؟ سوال کننده چیه؟ امیرالمومنین. امیرالمومنین یعنی چی؟ میخواد به نهایت کمالش تو این دنیا برسه. جواب دهنده پیامبر است به چی؟ دوباره به امیرالمومنین میفرماد که چی؟ بهترین اعمال المحارم، یعنی الورع عن المحارم الله. خب یعنی بالاترین اعمال رسیدن به اینه که از محارم و حرامهای خدا دوری کنی. اینا به یه آدم عادی بگون، یعنی آقا چشترون نکن، تو چه من نزده دروغ نکن، اما یعنی باید به چی؟ چی داره میگه؟ گوهر ماه رمضان دیگه، نه گوهر روزه، با یعنی روزه را پی کردیم به رمضان رسته، حالا گوهر ماه رمضان اون یه بحث اساسیه که این محارم توجه به حرامهای خدا احتیاج به یه ذکر، یک حضور قلب طولانی داره و راهش هم همینه. چطوری با روزه معجزه میشه؟ یعنی با روزه آدم احوالاتی که میخواد حالت بندگی درش به وجود بیان میاد. حالا شما جواب بدید با ماه رمضان چی میشه؟ با این دستوری که وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله دادن، که آدم مثل اینه که راه بلد نیست، دلش یه راه میخواد که بره، این ظاهرش یه دستوره، ولی باطنش، حالا میرسیم باطنش، هم باطنش رویت. همین قبرتون بگم، اگر کس آروم آروم تونه به لطف الهی، فقط به لطف الهی، بالاخره خودش کرده دیگه، خودت دعا یادی ما دادی، خودت روزه یادی ما دادی، چون دعا من امر کردی ای اوجا، پس دعای خیش را کن مستجاب، خدای روزه خودت مستجاب کن. ما که روزه نگرفتیم، که تو به ما گفتی روزه بگیر، خودم قوت دادی که روزه بگیر، پس این روزه خودت به ثمر برسون. شما برد خدای نکرده خودتونه نرونید به روزه گرفتم، که خب اگه گرفتی برد خودم نکشه بگی، ما خدای خودت گفتی روزه بگی، منم که به امر تو روزه گرفتم، خودم روزه یادی من دادی، خودم لطف کردی که من علاقه پیدا کردم به روزه ماه رمضان. انشاءالله بعد از این رعایت حرام حلال که احتیاج به یه تمرکز و حضور داره، یه چیزیه و امیرالمومنین که امام ماست میخواد در دل ماه رمضان به یه چیز اساسی برسه، حالا باید به دوری از محارم خدا برسه. این خیلی نگهبانی میخواد، نگهبانی قلب که در دل ماه رمضان یک لحظه کوچک هم پیش نیاد. هر کم بزنید عزیزم، این جلسه و اون جلسه نمیشه بریم، نمیشه حواسمون رو جمع سفره و غذا و اینا بکنه، مهمونی و اینا. اون طعامی که تو سنت است خیلی ساده. حضرت مؤمنین میرفتن خونه یه بنده خدایی، اونم تازه خودش از همه زندگیش مختل نمیکرد، یه طعام ساده ای میخوردن، همون ثواب میبردن، همونا طعام میخوردن میرفتن به کارش. یه تموم شد دیگه، هی پشتش دو سه صف بشینیم ما اختلاطایی بی خود بکنیم. اینا وقت شبمونه که دیگه از دست دادیم. که گفت به چی میرسی؟ انشاءالله بعد از این محارم الالله، محارم ان بخشید ورع ان محارم الله، میرسید به رویت. رویت یعنی چه؟ یعنی میفهمیم خدا را، یا دیگه دل احساس وجود حضرت حق میکن. از قرآن میگم، از قرآن. حالا از خواهم که فقط این دیگه خیلی سخته، دیگه این تو هیچ کتاب و درسی نیست، خیلی هم کار میبره. شما اگه دقت کنید در همین از آیه 183 که شروع میشه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، میاد آخرین آیش اینه: اذا سألک عنی عبادی، چی؟ اذا سألک عنی، من یادم رفت سایه بگویم، عبادی عنی، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. دقت کنید رو اینجاست، میگه پیغمبر بنده های من، حالا که بدنشون رو گذاشتن زیر پا، خیالاتشون رو ورع دادشتش، خیالاتشون رو گذاشتن زیر پا، احساس طلب خدا میکنن، از تو راجب من میپرسن که خدا کو؟ میگه که بگو که من نزدیکم، یا میگه فعنی قریب. فعنی قریب عجیب و دعوت دار. میگه پیغمبر من که دیگه به اینا نزدیک شدم، چرا از تو میپرسم که خدا کو؟ عنی، از راجب من از تو میپرسم. فعنی قریب یعنی من که دیگه اینقدر اینا نزدیک شدم که تو هم واسطه بین من و اینا دیگه نیستی، غیر واسطه برای رسیدن به خدا سا. حالا که پیامبر اومده دین آورده، روزه آورده، حالا دیگه پیامبرم رفته است عقب، خدا میگه عزیز من اینی قریب عجیب و دعوت دایزا دعانه، تو خودت با من حرف بزن، من باید جواب میدم. از همینجاست که بزرگان میگن که چی؟ میگن آقا رسیدیم به رویت. اصلا عید فطر عید لقا از دیگه، خودتون شنیدین که ده هم حاصل سی روزه و ساغر گیرن. ساغر یعنی غلبات محبت حضرت پروردگار. نتیجه که میخواستم بگیرم و تأکیدی که میخواستم بکنم، اولا باید از روزه انتظارای خیلی بالا داشت، ثانیاً یه ادب و آدابی در ظاهر و باطن روزه هست که این ادب و آداب کمک میکنه ما به یه نتایج فوق‌العاده برسیم. خب ما یه کار کنیم این دست از دست نره؟ تأکید من فعلاً دانه دانه روایات بحثه. حالا رسیدیم بحثای روزه را مطالبه کنم. اگه یکی بگه آقا خدا، میگم یعنی دنبال یه خدایی که مثلا فکر راجبش بکنیم. اگر ما هنوز از ما از 23 ماه رمضان دنبال یه خدایی که فکر بکنیم، به رویت نمیرسیم. رویت مقامش مقام عدم فکر، آنچه اندیشی اندیشی فکر، آنچه اندیشی پذیرای فنا، آنچه در اندیشه ناید آن خدا. خب پس شرط رسیدن به خدا نفی خدا. گفتم فراغ تا که، گفتا که تا تو هستی. چی میتونه نفی ها ایجاد کنه؟ فقط روزه. فقط روزه. روزه خیلی کار ازش میاد. روزه تنها عبادتی است که شما باید از نزدیکترین معلوف و معنوس دنیا، یعنی بدن، بگذاری، در حدی که میتونی بگذاری. برهنم باید روزه یه جوری نماشه که حضور نداشته باشه در زندگی. گفتم نه به خودتون ثابت کنید. ببینید میتونید ثابت کنید یا نه که با اقل غذا روح میتونید اکثر توانایی داشته باشید. تو هم بحث روز دریچه به عالم معنا این مختصرم بحث شده است، اما بحثش بیش از ایناست که نه آقا، روح شما اگر میل به خدا پیدا کنه واقعا قضا دیگه خیلی میدان نداره. بزرگان من به اقل قضا اقل قضا به خودشون ثابت میکردن. چقدر توجه روح مهمه با. اگر کسی توجه روحش به همون قضا و سفره افطارشه، از پیش از ظن لابه میکنه که چرا روزه باید بگیریم. آقای خدا این کار بود برای ما درست کن. اما اگه کسی توجهش اصلا نگذاشت به هیچ وجه، نباید سفره رنگین باشه، نباید توجه به این چیزا باشه. داستان ها داره، من حالا یه مثالش هم میزنم. یه مثال است، ببینید چیا امام و پیامبر ما و ما رو به چی دعوت میکنن. یکی از افراد به نام مالک ابن انس، این از یا از به اصطلاح یاران پیامبر است، ولی بیشتر مثل حالت خدمتگزار پیامبر داشت. مدت ها ذهنم الان 14 سال است، شک هم دارم درست میگم یا نه، مدت ها خدمت پیامبر بوده، خدمت میکرده تو خونه پیامبر. میگه یه شب در ماه رمضان افطار پیامبر آماده کرده بودم، نیومدن. خودش گفت حریره آماده کرده بودم، یه حضرت نمیدن. خیلی طول کشید، گفتم دیگه حتما بالاخره این مؤمنین که محرم زو که آدم همه روزن، یه حتما با پیغمبر یه جرد بردن پیغمبر رو کار داشتن با پیغمبر افطارم کردم. یه ما هم افطار پیغمبرم خورد، یه خوردی ما دیگه همون که دیر وقت دیدم پیغمبر اومدن. به اطرافی پرسیدم افطار کردم؟ گفتن نه. دست بازی شدم که وای حالا چیز نداریم تو خونه. حالا اگه آقا بگن که افطاری ما را بیار چی کار کنم؟ گفتم هیچی نگفتم. گفتم اگه گفتم بیار بالاخره یه فکری میکنم. این آقا چی نگفت؟ اگه خیلی چیزی از بگی که پیامبر میوردن میخوردن میوردن. این که اصلا توجه به این که آقا باید افطاری ما چی باشه، من از این نکته تاریخی خیلی چیز گیرم اومده که عجب روشی ما ازن خود دیگه اختارف که نبیم دیگه بالاخره افتار اگه یختی چمم تو صفحه باشیم اون باقیش کو. اصلا انتظار نکشیدن، اگه نیمد میخوردن، نیمد آقا نیبود ایشونم نبود سراغشو نگرفتن. این از اون نتیجه ای که بعد میبین نتیجه چیه؟ سه روز روزه این خانواده بودن دیگه، یعنی نتیجه این خانواده سه روز روزه هر شب خواستن افطار کنن، یه شب جدا اومد یه شب اسیر اومده چموش دادن را. این روحیه که آدم اصلا برای قضا مد نظر نیاد، شرطش چیه؟ که خدا مد نظرش باشه. یعنی بدونید از طریق ماه رمضان میشه نظر به حق کرد. بدونید که این خواهش میکنم مقدمه که عرض کردم دوباره تکرار کنم. آقا جان ما یه جنبه ظلمانی داریم، یه جنبه نورانی دیگه، یه بدن داریم که جنبه ظلمانی ما به شرط توجه به بدن بده خلی حجابه، یه جنبه نورانی داریم. بنای ما در کل زندگی اینه که جنبه نورانی بر جنبه ظلمانی غلبه کنیم. تا اینجا که مشکلی بالاخره ما این دنیا برای همین در ماه رمضان این در یه فعلیت خوبی محقق میشه. من الان قصد دارم از تکرار این عرضم ها. ببینید شما دوباره قصد اصلی رو یادتون نره. بناس جنبه ظلمانی ما مغلوب جنبه چی بشه؟ روحانی ما بشه. یعنی کی باید دستور بده؟ روح و معنویت ما باید دستور بده. خب این دائم مد نظر ما باشه، جنبه روحانی باید غلبه کند بر جنبه ظلمانی. خب حالا اگه این حل شد، دائم نظرمون به چیه؟ غلبه جنبه روحانی. اگر جنبه روحانی را بنا بذارید بر جنبه ظلمانی غلبه کنه، دائم مد نظرتون هست. آنی که میان یه ذره قضا بیشتر بخورید، میترسیم که چی بشه؟ نتیجه نگیریم. واقعا نتیجه نمیگیریم. ما در روایت داریم که خدا متنفر از کسی که اونقدر قضا بخوره که تخمه بشه. حتی تو روایت تو روزه دریچه‌ای به حالا هم تو خمه ترش میکنه دیگه، مثلا متنفره از این آدم. آدم نیست دیگه تنفر خدا دیگه آدم چی براش میمونه که خدا متنفر باشه. همطور همون خدایی که میفرماد که ما دوست داریم روزداران را، محبت خدا همون خدا متنفره. قاتل قضیه چی شد؟ یعنی آن یادتونه این قضاهای چرباز اینا جنبه ظلمانی شما را تقویت میکنه. وجود مقدس پیامبر میفرمان که بالاخره بنی آدم نیاز داره به لقیماتی، لقمه هایی، نمیشه که نخوره، اما چقدر بخوره؟ همون قد که بعد اونجا از اون روایت که میفرمان که سلطه معدتون را برای آب بذارین، سلطه شه برای غذا، سلطه شه برای چی؟ تنفس. تو همین روایت هست، روایت اینه که هیچ ظرف پری شرطر نیست برای بنی آدم به اندازه‌ای که معده پر برای بنی آدم شره. بعد اون روایت ادامه دارد. حاصل قضیه این شد که پس یه محوری در ذهن ما بمونه هممون که باید جنبه روحانی بر جنبه ظلمانی غلبه کنه و حد قضاییه که اختلال ایجاد نکنه به لطف الهی در روح ما. قضا جاش مشخصه، عبادات هی شما ببینید با این عبادات رکوع طولانی یا سجود طولانی جنبه روحانی هی متذکر قلب میشه و الحمدلله دیدیم که خیلی توانایی برات اون پیش میاد اگر که خودت نخسته نکنید. بایدوزه. من رو روایت نمیخواستم امشب هیچی بمونم، فقط همین تذکر رو میگم که میفرماد که بیشترین تشبه به من تشبه بنده روزه دارم. چرا؟ من غنیم از عالم. روزه دار به یه حد چی میشه؟ غنی میشه. روزه دار میخواد نخوره دیگه، کمتر بخوره. بعد میفرماد که من بدون این که عملی انجام بدم در کمالم. خداوند چی کار میکنه که خوب شه؟ در نماز میخونه، روزه میگیره چه خوب شه؟ نه، همینطور که هست خوبه. حالا روزه دار همینطور که هست در حال عبادته. تنها عبادتی که بقاش مساوی عبادته. شما تو نماز اینجور نیستی؟ باید رکوع بری، سجده بری. اما تو روزه هم که هستین در حال عبادتی. تازه اون روایت شبانیه میگه چی؟ مناجات ببخشید. خطبه شبانیه میفرمون خوابش هم عبادته. چرا؟ چون در بقای روزه. میفرمون خیلی شبیه هم میشه. حالا شبیه خدا شدن به همین معنا قرب میاره. اینا ریزترین روایات راجع به روزه اسراری توش خوابیده. پیشنهاد میکنم خودتون اونا رو بخونید. خب نمیدونم از هم یه صلوات بفرستید. بر مبنای این که ماه رمضان خلوت ما انشاءالله باید بیشتر باشه، عموما باید تنهاییمون بیشتر باشه. چرا گفتن که به جلسه قرآن و اینا برید؟ اما به عنوان این که این قلب متذکر بشه، نه اینکه کار برای خودمون هی پیدا کنید. یعنی واقعا مواظب باشید. حالا الحمدلله که خیلی بهتر شده. اگه یادتون باشه از چند تا چیز که دشمن اسلام یعنی شیطان از ما میگیره، شما دقت کن ماه رمضان، مثلا ماه محرم، این همه نتیجه داره با 4 تا علم و کتل و دیگ و دیگبر تمومش میکنه. شیطان اینا هیچ کدوم بد نیست، اما شیطان همینا رو میذاره جام ماه رمضان. شما فکر می‌کنید برای امام حسین کار کرد؟ آقا امام حسین خیلی کار دیگه رو به عهده ما گذاشتن. شیطان پر میکنه، تبدل میسازه. ماه رمضان هم مواظب بشین، پر میکنه شیطان برات. به همین جهت پیشنهاد همه بزرگان نیست که آقا تنهایی و خلوت یادتون که نرفته. این روحیه‌ای که خلوت رو زیاد کنیم که قلب تجلی کنه درش حق، این را داشته باشیم. شبهای ما با 3 تا چیز باید به لطف الهی پر شه. یکی هم نه که قیام، یعنی نماز. الحمدلله نمازم که خیلی وارد شده. یکی هم قرآن. قرآن رو باید به قلب رسون. یکی هم ذکر از کاری که داره. خود این دعای ابو حمزه، خود این دعای سحر، اینا واقعا خیلی قیمتی. من عرض کردم، پیشنهادم کردم، شما دعای ابو حمزه رو ممکنه نرسید همشه بخونید، چه عجله دارید؟ خب یه فرصتی بذارین سحر یه مقدارشو بخونید، به قلب دونم برسونید، سحر بعدی ادامه شو بدید، سحر بعدی ادامه شو بدید. اینا خودش کمالات شو انشاءالله میاره.
tebyan.net gencine-i sotih